صفحه 115. چیزی که به نظر ما خیلی مهم است و اکثر وقت خود را صرف آن می کنیم جسم ما است. ما انقدر پول صرف جسم خود می کنیم که صاحبان مغازه های خیابان مدیسون را ثروتمند کرده ایم. توضیح حاشیه: مدیسون یکی از خیابان‌های معروف نیویورک، مرکز تبلیغات صنعتی. ادامه متن. خدای من، هزاران نوع خمیر دندان و میلیون‌ها قسم شامپوی موی سر در بازار موجود است. یادم می‌آید وقتی بچه بودم با صابونی قدیمی و معمولی به نام آج موهای خود را می‌شستم، در حالی که الان یک شامپو برای موهای نرم، یکی برای موهای زبر، یکی برای موهای نازک، یکی برای ریزش، یکی برای موهای بی فرم و یکی برای سرهای بی مو به بازار آمده است. حتی شربت تقویت شیرخواران از بچه ها و شربت تقویت بچه ها از بزرگ سالان جدا است. آیا همین کارها و قیود جدایی نمی آورد؟ راستی از این همه بیهوده پرستی خسته نشده اید؟ از صبح که از خواب بیدار می شوید، تمام وقت خود را صرف مقداری کارهای وقت گیر می کنید. بعد لباس پوشیده از منزل خارج می شوید و شب در مراجعت درست عکس اعمال صبح تکرار می شود. لباس ها را از تن بیرون می آورید، به رخت خواب می روید و فردا صبح، روز از نو، روزی از نو. باید همه این اصول را مو به مو اجرا کنیم، چون مثلا اگر اتکلن ویژه‌ای نزنیم تاییدمان نخواهند کرد. جسم فقط حمل کننده است. او وسیله ارزشمندی است، چون وجود ما را که مهم و اساسی است حمل می کند. ولی خارج از این چهارچوب چیز حیاتی و مهمی نیست. پس آنچه ضروری و اساسی است چیست؟ برخی از ما بر این باوریم که آموختن امری ضروری است و تمام وقت خود را صرف یادگیری می کنیم و غافلیم که حقایق از عقل و ادراک جدا هستند. ما حقایق را می آموزیم و در طول زندگی مغزمان را با حقایقی که می پنداریم ضروری است پر می کنیم. ولی حقایق مشتی یافته های ایستا است که ما به آنها معتاد شده ایم. و هرچه می خواهد وارد ذهن ما شود، هر موضوع جدیدی ابتدا باید از این صافی عبور کند و با آموخته های قبلی ما مطابقت داشته باشد، و شاید به همین دلیل است که برای برخی از ما تغییر کردن سخت و دشوار است. اغلب از اطرافیانم می پرسم، آیا شما همان خود واقعیتان هستید یا آن خودی هستید که دیگران به شما القا کرده اند؟ برخی از مردم تمام زندگی خود را صرف این می کنند که به ما بگویند چطور و چگونه رفتار کنیم، و برای عده‌ای این کار به صورت حرفه در آمده است. جمعی هم ناآگاهانه عقاید خود را منتقل می سازند. برای نمونه، مادری که دست بچه خود را در دست دارد، در بازار با دوستی برخورد می کند و ضمن درد دل می گوید این بچه بی استعدادی است. برادرش خیلی زیرک و باهوش است، ولی خب داشتن یک بچه بیهوش هم لازم است. در مقابل آرام است و اذیت و آزاری ندارد. این مادر چه پیامی برای بچه اش دارد؟ آیا تصور می کند طفلش کر است و نمی شنود؟ هر کدام از ما در تمام مدت روز نکاتی به اطرافیانمان می آموزیم و به آنها دانسته یا ندانسته القا می کنیم. چه و که هستند؟ در این صورت هر کدام از ما معلمی به شمار می رود. به عنوان انسان جویای محبت، در عنوان دادن به اطرافیانتان باید بسیار دقیق و محتاط باشید. چندان اهمیت ندارد که در چه درجه از یادگیری هستید، زیرا هر قدر بدانید باز در ابتدای راهید، اگرچه عناوین و القاب در جامعه ما خیلی مهم تلقی می شوند. مثلا باور داریم داشتن عنوان فوق لیسانس و دکترا معرف یک آدم عاقل است، در حالی که پزشکانی را می شناسم که واقعا نادان هستند و آدمهای باشعوری سراغ دارم که اصلا نمی دانند PhD مخفف چیست. توضیح حاشیه: PhD مخفف دکتر. ادامه متن. خاطرنشان می کنم آموزش گاهی به جای ترقی و پیشرفت ممکن است موجب عقب ماندگیتان شود و این در صورتی است که بپندارید هرچه می دانید واقعیت است. بنابراین تمام دریافت های حسی شما ابتدا باید از صافی ذهن بگذرد، در حالی که اگر پایبند عقاید کهنه خود باشید هرگز رشد نکرده دگرگونی لازم را نخواهید یافت. معلمینی را می شناسم که هنوز به تعلیم درس های 20 سال پیششان ادامه می دهند و همینطور دبیرانی که 9 سال تمام در کلاس چهارم تدریس می کنند و هر بار برای درس تاریخ به یادداشت هایشان رجوع کرده مطالب مربوط به درس را پس از مرور عیناً برای شاگردان بازگو می کنند. دانش عقل و ادراک نیست. یادگیری هم به تنهایی عقل و ادراک نمی آفریند. عقل به کار بردن دانش و حقایق است. عقل برای آن است که بدانیم هنوز هیچ نمی دانیم. عقل به ما می گوید که ذهن برای فراگیری آماده است و در هر درجه از دانش که باشیم هنوز در ابتدای خط هستیم و معرفت‌های دیگری با صد پیچش وجود دارد و این ابتدای راه عقل است. به طور قطع آنچه آموخته ایم نیستیم. در فرهنگ ما لذت و خوشی دائمی داشتن اساسی و ضروری است. هیچ فرهنگی را ندیدم که این همه روی تفریح و خوشی تأکید کند. آنچنان در لذت و خوشی غرق شده ایم که فراموش کرده ایم دنیای ناشناخته دیگری هم وجود دارد. تا غمگین و دلتنگ می شویم فوراً یک آرام بخش یا یک لیوان شربت شادی سر می کشیم. توضیح حاشیه: نویسنده اشاره طنز آمیزی دارد به اعتیاد مردم به داروهای گوناگون. ادامه متن. رنج را چه کسانی پذیرا هستند؟ در فرهنگ ما همه از رنج و غم گریزانند. البته نمی گویم بگذار با غم زندگی کنیم. از من نقل قول غلط نکنید. شخصا به مراتب ترجیح می دهم که شادی و سرور را به دیگران بیاموزم و فرا بگیرم، زیرا درس بزرگی به ما می دهد. همینطور نومیدی و غم، همچنین آشفتگی و بی‌نظمی‌هایش. از زندگی و مرگ هم میتوان پند مهمی آموخت. نه تنها امید بلکه نومیدی و سرخوردگی نیز معلم بزرگی است. دوری جستن و فرار از هر یک به منزله تجربه نکردن زندگی است. هیچ فرهنگی را در دنیا نمی‌شناسم که مردم آن نظیر ما بدون آزمایش زندگی آن را طی و سپری سازند. دائما از خطر حمایت می‌شویم، نه از ارزش پول، اشیاء و لوازم و بالاخره گرسنگی را نمی‌دانیم. حتی نمی‌دانیم درد چیست و پناه بر خدا، به همان نسبت از مرگ دور هستیم. بچه اجازه ندارد به مرد نزدیک شود، از چشم بد به دور. اکثر شما می دانید که در خانواده کوچک ولی دوست داشتنی مهاجر به دنیا آمدم. پدر و مادرم در شمال ایتالیا، جایی که تاکستان زیاد دارد، زندگی می کردند. آنها با روش ساده ای ما را در دامان خیش پرورش دادند، لیکن در مقابل خطرات زندگی از ما حمایت نمی کردند. همیشه جزئی از کل به شمار می آمدیم. شادی، شعف، موسیقی، شگفتی های زندگی به همان نسبت درد و رنج و نومیدی از آن ما بود. در مقابل مشکلات کسی به ما پناه نمی داد. خانواده من زندگی عجیبی داشت، زیرا گاهی در آسمان ها زندگی می کردیم و همه امکانات و تسهیلات رفاهی برای من فراهم بود و گاهی آه در بساط نداشتیم. در روزهای سختی مادر غذاهای ارزان و شکم پرکن می پخت که 6 لقمه آن کاملا سیرمان می کرد و حداقل معده ما از گرسنگی در عذاب نبود. با این وجود از رنج و درد در امان نبودیم، زیرا گاهی پدر با قیافه غمگین و عبوس به منزل می آمد و مثلا می گفت دیگر پولی نداریم و بعد می افسود حالا چه کار می توانیم بکنیم؟ در چنین وضعی همه می کوشیدیم کاری انجام دهیم. خواهرم می گفت به بازار می روم و برگ های بی مصرف را برای خرگوش ها جمع آوری می کنم. من به روزنامه فروشی می پرداختم. از این خانه به آن خانه رفتن خودش نوعی آموزش بود. در این میان هر کس کاری انجام می داد و به این ترتیب ما یکی شدن را می آزمودیم. مادر عادت بسیار خوبی داشت. می دانست با قیافه افسرده و عبوس پدر چگونه برخورد کند. از این رو همیشه مقداری پول در یک شیشه در حیات پشت خانه در باغچه برای روز مبادا مدفون می کرد و بعد با این پول برنامه فوق العاده می چید. ناگهان در این تهی دستی می دیدیم مرغ بریانی وسط میز است. از نومیدی و گرسنگی، از اینکه در خانواده به حساب آمده و جزئی از آن به شمار می رفتیم، درس‌های زیادی می آموختیم. بعضی‌ها چنین می پندارند که تملک داشتن، مانند خانه بزرگ یا پول زیاد داشتن، دارای اعتبار و نفوذ در دیگران بودن، اهداف عالی در سر پروراندن از ضروریات زندگی است. ما روزگار را صرف ایمن ساختن خود از خطرات احتمالی می کنیم. خطراتی که فکر می کنیم هر لحظه ما را تهدید می کنند. لیکن با این کار دیگر در لحظه زندگی نمی کنیم. در صورتی که در نظر پویندگان تنها واقعیت موجود زمان حال و لحظه فعلی است. دیروز به پایان رسیده و کاری در مورد آن نمی توان کرد. دیروز خوب بود، چون ما را به نقطه‌ای که اکنون هستیم رسانده است و برخلاف آنچه بعضی ها عقیده دارند به اینجا رسیدن خودش شکر دارد. اما دیروز سپری شده و دیگر باز نمی گردد. فردا را هم فقط می توانید در رؤیا ببینید، زیرا آن هم هنوز قابل لمس نیست. ولی اگر عمرتان را با رؤیا دیدن درباره آینده و افسوس خوردن بر گذشته طی کنید، از آنچه در لحظه بر من و شما می گذرد غافل خواهید ماند. آنچه قابل لمس است واقعی است، زیرا فردا در ابر پنهان و گذشته نیز از میان رفته است. اخیراً دو دانشجو، یک دختر و پسر جوان، هنگامی که از یک مهمانی خارج می شدند در محوطه دانشگاه به قتل رسیدند. هر دو زمانی شاگردان بودند. به این دو نفر وقتی در محوطه دانشگاه قدم می زدند، یک نفر بدون آنکه متوجه باشند تیراندازی می کند و گلوله به مغزشان می خورد. هنوز علت قتل روشن نیست و قاتل هم ناشناس است. زمانی که خبر این حادثه فجیع به گوشم رسید، در دل گفتم امیدوارم حداقل این را از من آموخته باشند که در لحظه زندگی کنند و منتظر آمدن فردا نشده باشند. جای تأسف است وقتی می‌بینم هنوز تعداد زیادی از مردم برای فردا سرمایه گذاری می‌کنند، در حالی که از آنچه لحظه دیگر رخ خواهد داد بی‌خبرند. آینده ای که امکان دارد هرگز آن را نبینند. این لحظه مسلماً پیش خواهد آمد، اما ممکن است ما دیگر نباشیم. دختر خانومی شعری برایم نوشت و اجازه داد آن را در اختیار دوستانم بگذارم. شعر این پیام را در بر دارد که به صلاح ما است اگر عصبانیت ها و هیجانات من را هرچه بیشتر و بیشتر به ویژه نسبت به کسانی که دوستشان داریم به تعویق اندازیم. نویسنده درخواست کرده گمنام بماند. عنوان شعر این است: کارهایی که انجام ندادیم. یادت می آید روزی که ماشینت را قرض کردم و با آن تصادف نمودم، فکر کردم مرا می کشی، ولی حرفی نزدی. به یاد داری وقتی با اصرار می خواستم تو را به ساحل ببرم و تو گفتی بهتر است نرویم، چون هوا ابری است و باران خواهد بارید و باران بارید؟ فکر کردم الان می گویی نگفتم باران می بارد؟ اما کلامی به زبان نیاوردیم. یادت می آید روزی که مربای میان لایه های کیک را روی فرش ماشینت ریختم؟ پنداشتم آنقدر عصبانی می شوی که مرا کتک می زنی، لیکن به روی خودت نیاوردیم. به یاد دارم روزی که با هم به مهمانی رفتیم و من یادم رفت به تو بگویم مجلس رسمی است و تو با لباس کار آمدی، تصور کردم دیگر مرا رها می کنی، ولی نکردی. و بسیار اشتباهات دیگر که مرتکب شدم و تو از آن چشم پوشیدی، تو مرا پذیرفتی، قبولم نمودی و در حقم احسان و محبت کردی. من از شرایط زندگی هیچ یک از شما آگاه نیستم، ولی می دانم که ماشین داشتن شرط لازم زندگی نیست. درباره شما اطلاعی ندارم، اما فکر نمی کنم سواد لازمه زندگی باشد. تصور نمی کنم خانه، ماشین و لباس از ضروریات زندگی باشد. می پرسید چه برای آدمی اهمیت دارد؟ به عقیده من، زنده هستم از همه مهمتر است. من زندگی را در همین لحظه در جایی که حضور دارم در آغوش می گیرم و محکم به آن می آویزم. افسوس دیروز را نمی خورم، زیرا دیروز گذشته است. گذشته را فراموش می کنم. کسانی که به هر دلیل آزاری به من رسانده اند می بخشم و دیگر نمی خواهم بقیه روز کارم را با گناهکار شمردن این و آن و انگشت گذاشتن روی اعمال بد اطرافیان به خود تلخ کنم. راستش را بخواهید دیگر از شنیدن شکایات و گله هایی که برخی از رفتار پدر و مادر خود دارند خسته و بیزار شدم. قبول داشته باشید آنها آنچه در توان و قدرت داشتند انجام دادند و همواره بر این گمان بودند که آنچه می کنند بهترین و تنها کارهایی بوده که از دستشان برمی آمده است. کدام پدر و مادری آگاهانه فرزندش را می آزارد یا ظلمی بر او روا می دارد مگر آنکه از نظر روانی سالم نباشد؟ آیا توانایی بخشش در خود می‌بینید؟ آیا می‌توانید اشتباهات دیگران را فراموش کنید یا بگویید خب مانعی ندارد، هرچه باشد او هم انسان است، پس نمی‌تواند جز این عمل کند و سپس او را در آغوش بگیرید و در میان بازوان خود بفشارید و بعد خودتان را به یاد بیاورید که شخصیتی منحصر به فرد، ویژه و سرشار از شگفتی و اعجاب بوده و در دنیای ما شما تک و یکتا هستید. پس این خود عزیز و دوست داشتنی را در بر بگیرید. البته گاهی کارهای ناشایستی از شما سر می زند و از دست خود عصبانی می شوید، زیرا از یاد می برید که انسان هستید. لیکن مهمترین نکته این است که صرف نظر از همه کاستی ها، شما همواره برای رشد و شکوفایی آمادگی و ظرفیت دارید. تازه آغاز کرده اید و این گام اول از بی نهایتی است که جا برای کشف و شکوفایی دارد. پس اوقات خود را با گریه و افسوس غم افزا نکنید، دیگران را عفو کنید و خودتان را هم ببخشید. خویشتن را برای آنکه کامل نیستید مورد سرزنش قرار ندهید و مسئولیت زندگی خودتان را به جای آنکه به دیگران بسپارید شخصا به عهده بگیرید. نیکوس کازانزاکیس، میگوید قلم مو و رنگ در اختیار شما است، می توانید بهشتی ترسیم کنید و به آن وارد شوید. پس درنگ برای چه شروع کنید؟ آنچه اساسی و مهم است زندگی شماست که نباید تلف شود. نمیدانم چند نفر از شما با پس از پاییز اثر آرتور میلر آشنا هستید. تصور میکنم یکی از مهمترین آثار ادبی آمریکا باشد که متاسفانه به آن ارج گذاشته نشده است. توضیح حاشیه: آرتور میلر، نمایشنامه نویس آمریکایی. ادامه متن. میلر این کتاب را بلافاصله پس از مرگ مارلین مونرو همسرش نوشت. در این اثر از خود سوالی می‌کند که قبلاً از خود می‌کردم و شاید برای هر یک از شما هم پیش آمده باشد. چه کار می‌توانستم انجام دهم تا زندگی یک نفر را نجات دهم؟ پیام نمایشنامه این است: باید بخشش را فراگیرم، هم خودم و هم دیگران را. مطلب زیبایی ضمن نمایشنامه گفته می‌شود که دوست دارم شما هم بدانید. یکی از شخصیت‌های داستان می‌گوید: این اشتباه محض است اگر ما امید را در بیرون از خود جستجو کنیم. یک روز از خانه بوی نان تازه می آید و روز دیگر بوی دود و خون. یک روز از بریدن دست باغبان شما از هوش می روید و پس از گذشت هفته‌ای از روی اجساد کودکان خردسالی که در یک بمباران زیرزمینی از میان رفته اند قدم بر می دارید. اگر زندگی این است، پس امید کجا است؟ قبل از پایان جنگ دوم جهانی، هر روز مرگ را از خدا آرزو می کردم. رؤیاهای وحشتناکی هر شب به سراغم می آمد، تا آنکه خواب از دیدگانم گرفته شد و به کلی بیمار شدم. یک شب در خواب دیدم که صاحب فرزندی شدم و این بچه زندگانی من است. اما طفلی سبک مغز بود و من دائما از او می گریختم. با اصرار خود را به گردنم می آویخت یا به دامنم چنگ می زد. تا به خود گفتم این بچه هرچه باشد از آن من است، پس شاید اگر او را ببوسم به خواب روم. پس روی صورت شکسته او خم شدم و او را بوسیدم. صورتش خیلی کریه و زشت بود، لیکن آن را بوسیدم و فکر می کنم در نهایت هر کس باید زندگی را در آغوش بگیرد و آن را ببوسد. چه کلمات نغز و شیوایی! اگر به کسی آزار رسانده اید مهم نیست، به شرطی که یاد گرفته باشید دیگر صدمه ای نرسانید. اینکه چند بار اشتباه کرده اید اهمیت ندارد، چنانچه آموخته باشید اشتباهات گذشته را تکرار نکنید تا زمانی که آمادگی یادگیری دارید و همین اندازه که مایل باشید زندگی را در آغوش بگیرید و ببوسید و از جایی که هستید به زندگی ادامه دهید، رشد و شکوفایی در انتظارتان است. پس اهمیت زندگی در چیست؟ پذیرفتن مرگ به عنوان پدیده‌ای غیر قابل انکار. نمی‌خواهم شما را بترسانم، ولی باور کنید یک راه قبول زندگی پذیرفتن مرگ است. مرگ به ما می‌آموزد که زندگی محدود و پایان پذیر است. گاهی اوقات از شاگردانم می‌خواهم بنویسند اگر فقط 5 روز فرصت زندگی داشتند چه کار می‌کردند و لحظات خود را با چه کسانی می‌گذراندند. جواب‌ها اکثراً به قدری ساده است که حد و وصفی بر آن متصور نیست. عادت دارم یادداشت‌هایی روی اوراق شاگردانم بگذارم و اغلب سوال می‌کنم چرا این کارها را همکنون انجام نمی‌دهید. اگر 5 روز فرصت زندگی داشتم به این آن می‌گفتم چقدر دوستشان دارم. خب همین حالا بگو. اگر 5 روز فرصت زندگی داشتم به کنار ساحل می‌رفتم، قدم می‌زدم و غروب آفتاب را تماشا می‌کردم. معطل چه هستی؟ اینک برو. درنگ برای چه؟ همکنون برو. متأسفانه همانطور که می‌کوشیم از خطرات ناشی از زنده ماندن خود را دور نگه داریم، در مقابل خطر مرگ هم اکثراً حمایت می شویم. بسیاری از ما نمی دانیم با این پدیده چگونه کنار بیاییم، لذا همه عمر افریت آن را بالای سر خود نگه می داریم و همیشه در حال وحشت هستیم و حال آنکه این حقیقت را باید پذیرفت که مرگ بعد دیگری از زندگی و اصولاً یکی از ادوات ماشین زندگی است. مرگ هشداری است برای انسان که از ایستایی خود را به جنبش و حرکت درآورد. مرگ به ما می آموزد که بهتر است زندگی را ادامه دهیم. مادرم چند سال پیش فوت کرد. وی تا لحظه پایانی حیات پندآموز مهمی برایم به شمار می رفت. وقتی در کما یا بیهوشی بود، دکتر گفت لزومی ندارد همه اوقات با او باشیم چون حضور ما را درک نمی کند. دکتر از کجا این موضوع را می دانست؟ او که هرگز نمرده بود. هیچ کس نباید تنها بمیرد. حرف دکتر را باور نکردیم و تا لحظه آخر به طور نوبتی در کنار بسترش بودیم و دست او را در دست داشتیم. یکی از نوبت‌های آخر شب را داشتم و با مادر در اتاق تنها بودم. ناگهان چشمان درشت قهوه‌ای و زیبایش را باز کرد. قبل از آنکه چشمهایش را باز کند با خود گفتم خدایا چقدر حیف می‌شود اگر مادر را از دست بدهم. زن بزرگی است. من همیشه با او خوش بودم. مادر همیشه برایم خنده و شکلات داشت و همواره کارهایش شگفت و دلنشین بود. یاد سیرهایی که به گردنمان می انداخت به خیر. هیچ توجه کردید آنچه در چند جمله بالا گفتم فقط به خودم برمی گشت؟ من قصه می خوردم. من او را از دست می دهم. مادر مرا ترک نکن و از این قبیل. می دانید آخرین جمله‌ای که او قبل از مرگ ادا کرد چه بود؟ چشمان بزرگ و زیبا و ایتالیایی خود را گشود و همینطور که عشق از چشمانم روان بود گفت فلیس، در زندگی به چه دل خوش کرده ای؟ دلبستگی واقعاً چیست؟ می دانید مرگ به انسان چه می آموزد؟ مرگ آنطور که می پندارید وحشتناک نیست. مرگ ارزش وقت را به ما می آموزد، ما را متوجه می کند که عمر چقدر گرانبها است. به این واقعیت پی می بریم که زندگی جاودانه نیست و می آموزیم که ببینیم و بشنویم و فکر نکنیم کسانی که دوستشان داریم همیشه به این شکل باقی خواهند ماند. کمتر به اطرافیان خود دقیق می شویم و آنقدر گرفتار زندگی شده ایم که فرصت دیدن یک دیگر را هم نداریم. لیکن فرصتها بسیار کوتاه است. شما فردا صبح آدم امروزی نخواهید بود. چند نفر از شما بچه بالغ و رسیده به سن ازدواج دارید؟ وقتی آنها خانه را ترک می کنند، تازه متوجه می شوید آنقدر سرگرم زندگی بوده اید که شاهد رشد و تغییر فیزیکی ایشان در طول این سالها نبوده و حتی وقت اینکه به آنها نگاه کنید نداشته اید. این مطالب را یک بار در کنفرانسی مطرح کردم و دو خانم با چشمان گریان به هم نگاه کردند و یکی از آنها گفت می دانی آنقدر به بچه هایم نگاه نکردم که اگر بخواهم قیافه آنها را در ذهنم مجسم کنم برایم مشکل است. دومی جواب داد من هم همینطور. بیا این تلسم را بشکنیم. سالن کنفرانس را ترک کردند و با عجله خود را به منازلشان که چند کیلومتر از سالن کنفرانس فاصله داشت رسانده وارد اتاق خواب بچه ها شدند و آنها را از خواب بیدار کردند. بچه ها می پرسیدند مادر چه کار می کنی؟ و او جواب می داد ساکت شو، می خواهم چهره تو را از نزدیک ببینم. تو را به خدا فرصت را از دست ندهید. کسانی که دوستشان دارید هر روز تغییر می کنند و فردا شبیه امروز نیستند. همینطور قیافه خودتان. پس وقت را غنیمت شمارید. درخت های کاج منزل شما شکوه و زیبایی خاصی دارند. پس قدم به قدم دگرگونی آنها را دنبال کنید. این اعجاز طبیعت است. امروز به شخصی گفتم آه درخت های شما. با تعجب جواب داد کدام درخت؟ ما فرمانداری در کالیفرنیا داشتیم که می گفت وقتی شما یک درخت ماموت ببینید مثل اینکه همه درخت های ماموت را دیده باشید. غمناک‌ترین جمله برایم این است که بشنوم کسی بگوید ای کاش من. چرا ای کاش می گویید؟ وقتی می توانید با آرزوی خود جامعه عمل بپوشانید، چه کسانی مجاور شما نشستند؟ روی خود را برگردانید، به آنها نگاه کنید، دستشان را در دست بگیرید و ببینید چقدر احساساتتان نسبت به آنها عوض می شود. از چه می ترسید؟ درنگتان برای چیست؟ به قول تورو، بعضی ها به لبه مرگ می رسند بیان که هرگز زندگی کرده باشند. مرگ درس زندگی به ما می دهد. خوب است بدانیم مرگی هم وجود دارد. در آسیا در هر خیابان مرگ را مشاهده می کنید. بچه ها با مرگ رشد می کنند و به همین رو از آن نمی ترسند و برایشان ترسناک نیست. در آمریکا برای همه چیز بیمه وجود دارد، ولی تا کنون کسی در مقابل غم و رنج و مرگ نتوانسته.